یک پیامبری میاد در یک جامعه بدوی یک پیامی میاره، خودش متعلق به یک خانواده اصیل پولدار، یک زن قدرتمند داره، سوابق خیلی خوب شخصی داره خودش، و ایشون دین اسلام میاره. ظرف تمام این سالهایی که این 23 سال خیلی اتفاقات میفته، ایشون یک حاکمیت رو تشکیل میده که تو اون حاکمیت اشرافیگری وجود نداره، خودش خیلی ساده زیست میکرده، آدم هم به همین دعوت میکرده. فوق العاده هم حساس بوده رو این داستانا، متعدد جنگ، متعدد مخالفت، متعدد تهمت، انک لمجنون تا حرف میزد میگفت این دیوونه است، دور از جان نازنینشون. ولی بالاخره تثبیت پیدا میکنه و برای خودش کسی میشه و دنیا میره. خلیفه اول جناب ابوبکر به حاکمیت میرسن. ایشون ظرف اون سالهای 2.5-3 سالی که حاکمیت داشتن، با توجه کسی که کلی از پول خودشو و کلی از ثروت خودشو خرج اسلام کرده، خوشنامه، یه نوع خاصی از حکومت داری شروع میشه. ایشون که از دنیا میرن، خلیفه دوم جناب عمر میان، ظرف اون 10-11 سالی که ایشون بر حاکمیت بودن، کم کم مثلا میبینی به بنی امیه امتیاز خاص داده میشه. آروم مدل حکومت داریش فوق العاده آدم پاک دست، هیچ ذره ای شبهه مالی تو مالش نیست، داماد پیغمبر هستش، پدر زن پیغمبر هستش، بعدن داماد خود امیرالمومنین هستش ایشون. و در زمان ایشون کم کم بحث عرب و عجم خیلی جدی میشه، یعنی بالاخره اون سهمی که اعراب میگرفتن نسبت به سهمی که غیر عرب ها میگرفتن به خصوص ایرانی ها تغییر میکنه، القابی که عربا برای خودشون میذاشتن و نجات پرستی که علیه غیر خودشون داشتن آغاز میشه، فامیل بازی و دیوان سالاری، یه چیزایی خیلی خوب داره حکومت ایشون و یه چیزایی خیلی بد، ولی شروع میشه. ولی ایشون پاک دست از دنیا میره. اما وقتی میرسه به خلیفه سوم جناب عثمان، زمان ایشون دیگه داستان خیلی تغییر میکنه، خیلی واضح تمام بستگانشون رو ایشون به امارت میگمارن و اونها شروع میکنن به اشرافیگری. نگاه کنید نزدیک مثلا فرض کنید 23 4 سال گذشته از زمان پیغمبر و اون اشعارهای اولیه و حرفای اولیه دیگه مردم دارن از دید کیا میبینن، از دید این بزرگان دارن میبینن. و بعد ما با وضعیتی روبرو هستیم که آدمای خیلی مهمی پولای خیلی گنده ای جمع کردن که کاملا برخلاف مدلی بوده که حضرت رسول میگفتن. برها مردم میگفتن حتما یه شایستگی ایشون داره که الان مثلا این ثروت های عجیب غریب رو داره. وقت چه کسایی؟ مثلا عبدالرحمن ابن عوف، کسایی مثل صحابی حضرت رسول، طلحه، زبیر، ثروت های عجیب غریب و همه اینا مستند در کتب تاریخ ثبت شده که مثلا یکی از زنای عبدالرحمن 4 تا زن داشتن. وقتی ایشون از دنیا میرن، اون 1/8 که میرسیده با تبر طلاها رو خورد میکردن و شما مردم نگاه میکردن مثلا به صحابی پیامبر، به خود خلیفه اول، خلیفه دوم، امیرالمومنین نگاه میکردن، اصلا هنگ میکردن. ولی دیگه این نرم داشت جا میافتاد. ببین من اگه ما اینو نشینیم فکر کنیم، ما نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده. چون ما نمیتونیم این بحث رو بدون تاریخیت با هم برسیم به این که چه رخ داده. باید یه مقدار تاریخ رو ورق بزنیم و اونجا هم مراقب باشیم خرافه‌گری نباشه، پرت و پلا نباشه، اسطوره‌سازی نباشه، فکت باشه، سنداشو بخونیم. من این کارو کردم چون بدبین بودم. بازم معنیش این نیستش که مثل وحی شده باشه، تو ممکنه یه سند دیگه بیاری منم مجبورم اطاعت کنم. این بازی اینجوریه، شکلش اینه. از وقتی که خلیفه سوم به حال ایشون یه مقدارم مدلش از نصر به رعبم بوده، یعنی آدمایی که سوال میکردنم ایشون تو دهنی میزده و خیلی ها و قیام مصر انجام میشه، مصر ها میرزن اینجا و حالا این وسط دسیسه هایی میشه، جاسوس هایی بودن اونجا از سمت خانواده اموی و معاویه در سمت سوریه و خلیفه رو بدنام میکنن. چیکار میکنن؟ یه نامه ای میفرستن، چون خلیفه میگه باشه حرف شما، به مصری ها میگه حرف شما، شما برگردین. امیرالمومنین میاد اونجا وساطت میکنه و درست میشه داستان. تو راه برگشت یه نامه میره، میگه مروان ابن حکم جزء اصلی خانواده اموی، یه نامه میرسه میگه که این مصری ها برگشتن، به والی مصر میگه همه را عتیق بگذارم. حالا این نامه دست مردم میفته و مردم بر میگردن و خلیفه کشی رو شروع میکنه. به تدریج که زمان میگذره شما میبینید که از خلیفه اول به خلیفه دوم که میریم، مثلا کم کم میبینید یه مقدار مدل نسب و عرب بودن و ایرانی بودن و اینا جدی میشه. آخرش هم همین ترور صورت گرفت، یعنی اگه شما میبینید فیروز ابولولو ایشونو ترور کرد، به خاطر این بود که در زمان ایشون یه مقدار اختلاف گذاری بدعت نهاده شده بود و اینا هم قیام کردن. و بعد که خلیفه سوم اومدن دیگه ایشون دیگه در زمانه ایشون خیلی جدی اشرافیگری رخ داد و مثلا کسایی که خیلی مشهور بودن مثلا ابوذر، اینا مثلا اعتراض که کردن به شدت تنبیه شدن. یعنی فضا یه مقدار دیکتاتورشیپ توش اومد. هرچی مثلا خلفای اول پاک دست بودن، مسئله مالی نداشتن، از اینجور چیزا توی کارنامه‌شون نبود، شما به خلیفه سوم که جناب عثمان میرسید میبینید نه واقعا یه ذره داستان فرق میکنه. و خیلی از صحابه پیغمبر که خوشنام بودن، آدمایی بودن که اموال عجیب غریب داشتن، ترساور داشتن و همچنان مردم مثلا توی علیرغم که فتوحات بود و نمیدونم خیلی ثروت ها می اومد، چیزی دست مردم نمی رسید. چاه ویل سیاه چاله هایی بود در بین اصحاب و در بین کسایی که در حاکمیت و خلافت بودن که اساسا به مردم چیزی نمی رسید. خب اگه بخوای این تبعیض رو حفظ کنی، مجبوری که بالاخره نیروی نظامی و اینا هم داشته باشی و تو دهن مردم هم بزنی و این کارا هم کرد. هیچ باکم نداشت، اعتقاد داشت که بنده خودم حرف دارم و دیگه کار به جایی کشته بود که در برابر پیغمبر اجتهاد میکردن. اصلا ما کتاب داریم اجتهاد در برابر نص، خود جمله پیغمبر. فضا اینجوری شده. تو همچین فضایی وقتی که خلیفه سوم به قتل میرسن، تو همچین فضایی امیرالمومنین خب کراهت داره از اینکه حکومت رو به دست بگیره، چون میگه من چی رو درست کنم. بعد میگن اگر نبود که خداوند از یک عالم عهد کرده که یک کاری بکن برای مردمه و اگر نبود این اصرار شما، منده اصلا سراغ این قصه نمیدن. و ایشون گرفت چند سال کلا نمیره با بینید تونست حکومت کنه؟ 4 سال 7 ماه کلش. از همون اول قشنگ معلومه که 7-8 نفر بیشتر مورد اعتماد نداره کلهم. یه سهل ابن حنیفه، یه عثمان ابن حنیفه، یه سعد ابن سوهانه، قشنگ 5-6 تان میگه آقا دیده آدم یه جایی میگه مثلا توی اداره میره مثلا از مالی خیالش راحت نیست، به یکی که میشناسه میگه تو برو اینجا فعلا باش، مثلا به رابطه میگه تو اینجا باش. حداقل اینا اشتباه نمیکنه، ولی قشنگ معلومه کمن. حالا بهتون میگم چرا. هر کیو که گذاشت هر جا، کسی زیر بار نرفت. یعنی مثلا نه خود ایشونو کسی تحمل کرد. اون مدلی که ببینید چه اتفاقی میفته برای امیرالمومنین، امیرالمومنین نگاه میکنه اون زحمت ها، اون رشادت ها، اون شهدای ناظرین رأس اسلام، اون آدمایی که روزداران روز، شیران روز و زاهدان شب، اون آدمای عظیم چی شدن؟ یا تو دهنی خوردن یا خودشون، یکی باید خود اونها رو عبرق بکشه. اینو دیده امیر المومنین و نگاه میکنه نگاه مردم چیه. مردم فهم میکنن حتما مثلا پیغمبر هم چیزی بوده دیگه. بعد اینا زنده هم، یعنی کسایی مثل حضرت امیر، اینا ستون هم، اینا زنده هم و خیلی از صحابه. دو کسی نمیتونه اتاق بکشه، امیر المومنین میاد و وامیسته پاش. همون اول هم میگه بنده اصلا از این حکومت هیچی، یک پاک دستی رو میکنه، یک پارتی بازی نکردنی رو میکنه که مردم دلگرم بشن اون حرفا خرافه نبوده، واقعا یه پیامبری بوده که درست زندگی کرده، خودش همونجوری زندگی میکنه تو همون قامت. چقدر جامعه تحملش میکنه؟ 4 سال 7 ماه. تازه خوبشه، من یادم یه زمان تحقیق میکردم اگر امیرالمومنین در ماجرای همین خودشون به شهادت رسیدن کشته نمی‌شدن، یمن قیام کرده بود علیهشون، حجاز قیام کرده بود. اصلا فضا خیلی فضای آشفته‌ای بود، نمی‌ذاشتن ایشون بمونه. تلخ اینو دارم بهتون میگم، اون فضا رو معاویه رصد کرده بود. معاویه میدونست رو اون فضا باید چه جوری حاکمیت داشته باشه، چون امیرالمومنین یه جمله دارم میگن ادر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول علی و معاویه. میگه انقدر اوضاع، ببین روزگار به کجا رسیده که اسم من و معاویه رو کنار هم میارن که ببینن کدوم اینا. این تأسف یه آدمی که گنده باشه وقتی میبینه مثلا اسم یه آدم حقیر فلان کنارش میارن، میگه غیر از یه تأسف دیگه هم میخوره که ما کجا، اینجا کجا. خودش هم میگه، میگه من از اینا که باهوشترم، هر کاریو برای نیست من بکنم، ولیکن اینی ادها، این من که باهوشترم، اون تو فقط هوش نیست، دست من بسته، من هر کاری نمیتونم بکنم چون میخوام حکومت کنم. بعدم کهشون ترور شدن، ترور شدن که ریله شد داستان بنی امیه، به سرعت اومدن. امام حسن که خب هیچ، امام حسن که 2 سال هم نشد. امام حسن 2 بار توسط عمرای خودش ترور شد. این رفته جنگ، همه چی عادی محکم، معاویه تو فلان فلان فلان، از پشت با چاقو زدنش. ایشون هم که مجبور شد صلح کنه، و این در صلح نوشت، نوشت که آقا شیعیان رو نری دونه دونه گیر بیاری، چون با تو، چون با من هستن اینجوریشون کنی. حجر ابن عدی، ببین شیعیان رو گفت، یکی از کسایی که فوق العاده از شاگردای عجیب امیرالمومنین حجر ابن عدیه. معاویه حجر ابن عدی برد با 70 نفر همه را تو مرج عزرا گردن زد، یعنی بند به بند اون عهدنامه‌ای که ایشون بس با معاویه همه رو از هم گسست. و حالا داریم از دورانی صحبت میکنیم که حضرت حسن ابن مجتبی هم مسموم میشه و ترورش میکنن، زنش این کار میکنه. و حالا میرسه به امامت امام حسین. امام حسین وامدار چه دورانیه؟ دورانیه که دیگه درکی که از پیغمبر هستش، میگن اصلا پیغمبر دیگه، اینایی که الان تو مسلمان ها هستن و این نسل دیگه از پیغمبر تصویری نداره. من یه چیزی امروز برای شما نوشتم، میگم بس گذاشتم اینا نقطه مرجع. چیزیتون بگم، آدم اگر یه لوبیا پلو عالی خورده باشه یه جا، جاهای دیگه که لوبیا پلو میخوره میخواد بگه این خوشمزه است، یه نقطه مرجع تو مغزش داره، میگه آره اینم خوب بود، مثلا یکم لوبیاش ترد بود، چه نقطه مرجع داره. آدم اگر یک زیبارویی دیده باشه یه جا، خب مواجهه تام و تمام با زیبایی داشته باشه، اگر مواجهه بشه با یه زیبایی دیگه، چون نقطه مرجع داره، لنگر داره، به هم نمیرسه، میگه با من دیدم زیبایی رو. آدم اگه دشت و دمن خوب دیده باشه، طبیعت‌های دیگر رو که میبینه با اون مقایسه میکنه، رتبه بندی میکنه، اسکیل میکنه. آدم اگه معلم خوب دیده باشه، نمیدونم هرچی، مادر خوب دیده باشه، ما نقطه مغز ما کارش نقطه مرجع ساختنه. پیغمبر نقطه مرجع هن انکل علا خلق نظیم میگه گفت چی روی بتان را دیدم اینو. اما تو چیز دیگری. تمام ائمه اینا همه ذوب در پیامبرن همشون. ما رو نگاه نکنید قالیان اهل قلوب در تاریخ شیعه اومدن جسارت کردن سهم مثلا حضرت ابا عبدالله اینا رو متاسفم میگم بالاتر بردن از پیغمبر. هیچ چیز با وجود نازنین ایشون قابل مقایسه نیست. کس دل به اختیار به مهرت نمیدهد دامی نهاده ای و گرفتار میکنی. ذوبن همشون. داره این پیامبره کی مونده دیگه؟ همه که رفتن، اونو که گردن زدن، اونو که تو مسجد زدن، اون که نمیدونم اونجا تو ربزه مرده از تشنگی گشنگی، کسی نمونده. به همین خاطر بلند میشه میگه انی خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله. میگه بقیه نمیدونن، من که میدونم، من که میدونم بنا نبوده این بشه، این بخور بخورا، این بکش بکشا، این ظلما، من که میدونم چی بوده داستان. به همین خاطر میگه من نیلم اخرج عشرن ولا بترن، من بلند نشدم بیام برم نمیدونم غارت کنم، دزدی کنم واسه خودم، مثلا چه دکون دستگی درست کنم، مثلا اسم و رسم برای خودم، برند برای خودم درست کنم. من دارم اینا رو. و این تنها کسی بود که میدونست و همینه که ترسناک بود. خودش نقطه مرجع بود. طرز زیستنش، مردمداریش، به همین خاطر تحمل نمیشد. نبایدم تحمل بشه. و حالا خبر بعد اینه، ایشون به کوفه میرسید چی میشد؟ همون مردم هم دوباره. این اتفاقی که افتاد آخه خیلی عجیبه. تعداد نامه هایی که برای ایشون اومده خب با اسم هست. این نامه رو این گروه های کوفه نوشتن، این نامه رو این گروه ها. اون کسی که نامه ها رو می آورد از ترس اینکه گیره آدمای دیگه نیافته از بیراها میرفت تا برسه به مدینه. امام حسین نامه ها رو خوند و مسلم نقل گفت تو برو چک کن. این خبر که به امام حسین یکی رو میفرستم اون آورد. این 1200 کیلومتر رفت و اومد این آدم. این سومین کشته کربلاس این آدم. اونایی که نامه نوشتن نیومدن. اینه که نامه می برد که نمیتونست خوش و گول بزنه. میگفت ما، من دیدم این نامه ها رو خودم. اون شبس ابن ربیع که اومدش گفت شاهد باشید که من زدم، اون اسمش بالای بزرگترین محموله نامه است. این جماعت تو کوفه بودن و میخوام بگم با این جماعت امام حسین میرسیدم این پدرش میشد. ما نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم اگر جامعه هزینه رشدش رو نخواد بده. جامعه‌ای که نقش قربانی داره حتما نقش طلبکارم داره. جلاد بعدی خودش. چون اگه تو نقش قربانی بازی کنی حتما باید یکی رو جلاد کنی، دنبال رابین هودم میگردی. یه نفر بیاد همه چی درست کنه، بعد اون یه نفر که میاد وامیسته تا ببینی کجا از پا میفت، تماشا میکنی. حالا میخواد تو سازمان باشه که فساد و کراپشن سازمان رو گرفته و حالا سازمان میاد یکی رو میاره، همه این کسایی که تو اون فساد شاکی بودن و مثلا خب میخواد چیکار کنه؟ خب چیکار کنم؟ کی میتونه تنهایی کاری؟ هیچ که نمیتونه تنهایی کاری بکنه. اینجاست که پرسش خیرتمندانه اینه که الان این مسئلهی که ما براش عزا اقامه میکنیم، برای یه داستان تلخ که نمیایم عزا اقامه کنیم که آقا مثلا پسرم بله خیلی هم تلخه ایشون بچه هاشون این حرف ها، نه، این جریانی که درون خود ما همین الان هم وجود داره که ما نسبتمون چند چندی مثلا با این حرف ها، تو خونمون، تو سازمانمون، توی مملکتمون، سهم خیش را دیدن. اگه یه لحظه این تصویر رو نگاه کنین، بچه‌ای که احتمال بیرون نیستن، اسلاید که من انداختم، عکس پوستر تئاتر سقراط رو انداختم. نمیدونم احیانا کسی فرصت کرد این تئاتر رو بره ببینه؟ چند بار این تئاتر چند دوره اکران شده و اگر بازم اکران شد به نظر من برید ببینیدش. من این شانس رو داشتم دوبار این تئاتر رو دیدم و هر دوبار به پهنای صورت گریه کردم. آخرین بارش هم با دوست خوبم سهل رضایی نشستیم دیدیم و تمام تئاتر ما گریه میکردیم. تو سقراط، حالا ما چرا میریم تئاتر بچه‌ها؟ ما چرا میریم تئاتر؟ چون یکی به من گفتش که چرا شما میرید؟ چه فایده داره این همه سال عزاداری میکنی؟ گفتم دیگه صبر کن. من این سال ساده‌تر تو این پرسم. تو چرا میری تئاتر؟ خب بشین کتابشو بخون. چرا میری تئاتر؟ گوه تئاتر هنریه که به هر حال جسمانیت میبخشه و افکار کردن. خب همینه، این تئاتر موجب میشه تو به اندازه یک ساعت، دو ساعت تمام جانت در معرض یک جریانی قرار بگیره. این اگه همونا رو بخونی یه اتفاق برات میفته، ولی وقتی فرهاد آیش در نقش سقراط میاد رو میکنه به جمعیت در آخرین صحنه، چون سقراط کارش این بود که در برابر سلطه ظلم و بیخردی و استثمار آدم ها و ترویج فساد و زیرابزنی به عقل و منطق و درست زیستن پایمند بود. سقراط یه آرکتایپه، نه یه آدم. این نحوه خاصی از زیستنه. با تنها کسی که حرف میزد و قضاوت نمیشد ظاهراً تنفروش آتن بود، زانتیپه. و به زیبایی در این تئاتر میبینه که کسی که به ظاهر سنگ زیرین آفرینش تو اون داستان، هم کننده بالاترین معانی هستش که سقراط با یکی میتونه درمیون بذاره. سقراط رو بهش میگفتن خرمگس آتن، چون خواب آشفته کسایی که ترجیح میدادن که همه چی آروم و ساکته، اون خواب آشفته میکرد، خواب آرامشون آشفته میکرد. تو صحنه آخر این تئاتر وقتی تو میبینی سقراط و دموکراسی، چون بهش لانتیبه میگه استبداد نتونست تو رو دار بزنه، دموکراسی تو رو به دار کشید، گفت اشکال نداره، این بهتره، و پاش استاد و رفت و شوکران نوشید. و وقتی فرادایش برمیگرده توی اون صحنه تئاتر رو به مردم آتن که ماهایی که تماشاچیاش هستیم مثل اینجا شنونده هستیم و رو میکنه به شما میگه عادل باشید، قشنگ زندگی کنید، عمرتون رو غنیمت بدارید، بند بند تن آدم میلرزه از ورای صدها سال، به قدر این کلمات تیز و دقیق هستن، جان آدم شکوفا میشه. چرا میریم سقراط رو میبینیم؟ برای اینکه یادمون بیاد ما آدمیم. چرا میریم واسه امام حسین؟ میشینیم شمع روشن میکنیم، چون به تاریکی فحش نباید داد، یه شمع کافی روشن کنیم. ان الحسین مصباح الهدى، چراغ وقتی همه چی تاریک. تو تاریکی هم همه واسه خودشون دکانی باز کنم، من کسیم، کافی اون چراغ رو روشن کنه، بگه ببین الان معلوم میشه کی کسیه. مولوی داستان نقل میکنه، سنگا نصف شب همه داشتن با هم دیگه کل مینداختن، چه میدونم سنگ پا و زمرد و نمیدونم الماس و این حرفا. این میگفت من فلانم، من گندم، من از همه تون سنگترم. حالا فرض کنید زمرد، گفت آره شما همه تون واسه خودتون کسی هستین، بذار این سپیده بزنه معلوم میشه کی چیکار هست. یه پرانتز کوچولو با کنم میبندم یه سری. احیانا شنیدید که حضرت رضا میرن در مشهد و اونجا به حال ایشون رو مأمون فوق‌العاده باهوشه، فوق‌العاده مبانی شیعه رو بلده، خیلی زبردسته در کلام، هیچ کس از پسش بر نمیاد در مهاجات شیعه، خیلی قویه. ایشون میاد میگه من مرید شما هستم، به حال به ایشون رو مجاب میکنه یا مجبور میکنه که خلیفه شن، ولی عهد شن. خب سال 252 این داستان، این چند سال گذشته؟ این 61 252 مثلا 100 خورده سال گذشته، بعد مثلا 90 سال گذشته. باز اینجا اتفاق جالبه، از کجا داریم صحبت میکنیم؟ خراسان. چقدر فاصله داره با مدینه و اون داستانهای اوریجینال؟ خیلی. و مردم خراسان مثلا اگه مسلمونن و اینا، چجوری مسلمونن؟ ورژن خلفای عباسی مسلمونن، حالا یا به زور یا هر چی بود دیگه، پذیرفتن دیگه، اونجوری مسلمونن. همین رو داشته باشین. به امام رضا میگه که شما دیگه حالا الان ولیعهد هستین، چی تو شما بخونید نماز عید فطر رو شما بخونید. خب طبق عادت تمام اونا میرن در خونه حضرت رضا که ایشون بیاد بیرون، همه اون دب و کب کب و اول ردیف اول، بالاخره آقایین متصل به دستگاه خلافت و همینجور مردم بدبختن که اون طعمه ها از دور باد کور باد. حضرت رضا میگه من نمیام. میگه نه شما بیایید. دروا میشه، امامو میبرم مصلا دیگه، دروا میشه، همه منتظرن که مثلا ردای رسول الله رو، عبای رسول الله رو دوشش میندازه، پای برهنه میاد بیرون. 190 سال تحریف رو تو یه لحظه میپکنه، میگه اگه کسی میخواد نماز عید فطر رو بخونه باید مثل پیغمبر بخونه، نه با این ادا. دنبال چاقو میگشتن که این بندایی که بسته بودن کفشاشون رو واکنن، اون از تخت از چیز میومده پایین، هم شطور فلان این حرفا، از ترس این که چقدر فاصله است بین کیستی ما و کیستی او، چون نقطه مرجعه. و تنها کاری که اینا بلدن امامای ما انجام میدن یک کاره، فقط یاداوری نقطه مرجع اصلی. خلاص امام حسین هم از این جهت حرف جدیدی نداره، میگه شما باید به مردم احترام بذارین. خودشم هم اینجوری بود. سقراط فساد و نافهمی و استثمار انسان را میفهمید و کوتاه نمی آمد. کسی که میفهمد درد میکشد و درد آدم را بیدار نگه میداره. من داشتم میگفتم چرا مثلا ما میریم مجلس امام حسین؟ برای اینکه مثل این میمونه که چیزی براتون بگم؟ بذارم براتون چند تا قصه بگم. خسته این؟
نه
شام نداره اینجا، من یه تذکر بدم شام نداره. گفت بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. ببین این شعر کسی قشنگیشو میفهمه که عاشقی کرده باشه. اونی که عاشقی کرده پای این شعر که میفته یه تجربه روانی دیگه براش رخ میده. لازم نیست حتما با یه نفر تو کوچه بوده باشه، ما کافیه در عالم خیال فقط خودمون رو نزدیک کنه به اون مفهوم، ما رو میبره. یه موسیقی ترانه قشنگ اگر تو دردشو کشیده باشی، این ترانه بند بند وجود تو رو شروع میکنه، پرده های وجود تو رو شروع میکنه نواختن. اون صدا ظاهرن از کلام اونه، از تمام سلف و درون تو اون صدا داره تو رو میلرزونه. در مورد حضرت ابا عبدالله یه سری چیزا هست، اگر آدم کشیده باشه میبرتش. یارو گفت چرا اسم پسر دو گذاشتی رسا؟ گفتم مامانش انتخاب کرد. گفت معنیش چیه؟ گفتم معنیش اینه که صداش بلنده وقتی که بقیه صداها همه پایین اومده. امام حسین صداش بلنده وقتی همه ساکتن. اونی که درد خیانتو کشیده، خنجر خیانتو خورده، امام حسین براش یه اتفاق دیگه است. اصلا لازم نیست مسلمون باشه کسی. این اتفاقات آرکتایپی رخ میده. کسی که خیانت کشیده، خیانتو در هر روایتی، در هر اقلیمی، در هر فرهنگی گوش کنه، براش زنده میشه. به یه فیلم کره‌ای ببینه میفهمیم ما. این همه نامه نوشید براش، گفتید اینجا بهاران زده، گلها شکوفه میدن اگر تو بیای. بعد فوج، چون وقتی کشتنش لباسها رو از تن اینا میکشتن بیرون که بگن اینو من کشتم، فامیلیاشون عوض شد، شد بنو سروال. سروال به عربی یعنی شلوار، یعنی با افتخار فامیلیاشون عوض کردن. من دیگه مثلا ما شیری نیستیم، دیگه ما مثلا فلان نیستیم، ما بنو سروالیم. اینایی که سرا رو میزدن به نیزه، اول بردن که زودتر سله بگیرن، فامیلیاشون رو عوض کردن بنو اسنان. کسی که حجم این نامردی رو چشیده باشه وقتی این داستان رو گوش میکنه میگه بابا شما کی بودین؟ اون کی بود؟ این اسبایی که این جنازه ها رو رفتن له کردن، این نعلاش رو برداشتن به تبرک سر خونه هاشون زدن تو همین سوریه و شامات که مونده هنوز این رسم شانس و این حرف ها اونجا مونده، چون مسلم بن عقیل رو فرستاد گفت برو ببین واقعا اونجا چه خبره. مسلم اومد بره، فال گرفت، یعنی یه اتفاقی افتاد، گفت بد اومده، چه میدونم مثلا تالش بده. گفتن اگر از این راه بری، اگر این مسیر بری چیل میشه. اتفاق این بود، از یه جاده ای رفت، دو تا از همراهاش مردن. گفت این بعد یمنه این سفر. یه نامه فرستاد واسه امام حسین، گفت ما اهل بیت از این طریق کارمون رو پیش نمیبریم، برو چیزی که بهت گفتم انجام بده. رفت و بالاخره رسید به کوفه و شنیدید احتمالاً، بالاخره پیش گفت 70,000 نفر نامه نوشته. انگار نه انگار، موئی میخونه، انگار نه انگار که عشقی به سری بود. رفت اونجا و خلاصه به حال تو خونه هانی ابن عروه بود. ابن زیاد فوق‌العاده باهوش، 32 ساله، میاد خودشو میرسونه به کوفه، میاد و بهش میگن که خط و رفتار رو بهش میگن، میخواد بره عیادت هانی ابن عروه. میره اونجا، هانی ابن عروه اشاره میده بهش، میگه به مسلم میگه تو که این پشت این پرده هستی، من بهت اشاره، من یه علامتی بدونم، بیا اینو بزن تموم کن داستانو. نمیاد، هی میگه من تشنمه. ابن زیاد میفهمه خبریه، زود جمع میکنه میرن. مثلا اومدن عیادت، اونم تیز بوده، میره هانی ابن عروه بهش میگه چرا تمومش میکردی؟ گفت پیغمبر گفته ما در اسلام ترور نداریم، نقطه مرجع داره. هانی ابن عروه رو میبرن و مسلم نعقیل رو میبرن و مسلم نعقیل پول بسیار زیادی دستش بوده از مردم شیعه. یه جا که درگیری میشه اسیر نمیشه، خودشو تسلیم میکنه، قرار میذاره، میگه من این کارو میکنم، تسلیم میشه، بنابراین حکم اسیر نداره، حکم اسیر مال اسیر واسه کسی که اسیر گرفته. این چون خودش تسلیم شده، این اموال، میگه این اموالو برسید، میگه من یه سری بدهی هم دارم، این زره منو بفروشین، پول بدهیمو بدین، اونا هم میفروشن براش. از دشمن حسین هم میشه یاد گرفت، دشمن حسین پست بود، نه همه جا، زن و بچهشو اسیری برد ولی گذاشت حرف بزنه، گذاشت سخنرانیشو بکنه، عزت و احترام گذاشت بهش، زن و بچهشو نبردش. وقتی تو خود یزید خودش اجازه داد عزاداری بشه اونجا، از دشمن حسین هم میتونی یاد بگیری، درجه دارن. به قول مرحوم شریعتی میگه، مرحوم آوینی میگه آدمو درجه دارن در میزان پستیشون، همه سیاه مطلق نبودن همین افراد. مسلم بن عقیل میگه یه آب بهم بدین بخورم، چون میخواستم برم اون بالا پرتش کنم پایین. آه یه چیزم وصیت کرد، گفت من به امام حسین به پسرمون گفتم بیاد، بهش بگید نیاد، گفت به من آب بدین بخورم. هرچی آب میدادن، چون درگیر شده بود دندوناش خورد کرده بودن، این خون میومد توی این و نمیتونست بخوره و این چیز بود دیگه، نجس بود دیگه، نمیخورد، واقعا نخورد. یه خندید و گفتش که من فکر میکنم که تقدیر اینه که تشنه برم، و این ماجرا خیلی قبلتر از خود داستان کربلاست، یه ما قبله. این مصر ابن عقیله. فردا روزی این دوتا رو هم کشتن و هانی ابن عروه هم کشتن و این دوتا اصلا نرسیدن، دوتا موندن اونجا، اینا شهدای بدون کربلا. فردا روزی که همه رو، چون احتمالا شنیدی چجوری شد داستان، اول یارانش رفتن، بعد خانوادهش رفتن، همه رفتن. یه بعد از ظهر پاییزیه، رفت ایستاد، تنها ترین سردار ایستاد، یه نگاه کرد، اون یارایی که نرسیده بودن تک تکشون رو اسپرد. اینل مسلم ابن عقیل، اینل هانی ابن عروه. کسی که مرام و معرفت و رفاقت و وفاداری و چشیده باشه، ذائقش با این چیزا عجین باشه، داستان کربلا یه معادل همعرض رو توش میاره بالا. منی که الان دارم با شما صحبت میکنم، رفیقم که به علت یه دونه زایعه بدخیمی به درد داره به خودش میپیچه، از فکر کردن به این که این همین تو پارسالا تو هیئت‌های من بود، حالا الان نیست، همین الان که دارم با شما حرف میزنم و از این حال دیگه هم. آدمی که رفاقت کرده باشه از داستان کربلا و این بحثا استفاده میکنه که درون خودش رو فربه کنه، چون وگرنه که خیلی کار خرافیه ما بیایم بشینیم و بگیم وای فلان این حرف رو. نه، ما از کدام بهشت حرف میزنیم؟ بهشت باید درون تو همین جا باید شکوفا بشه، همین جا باید با معرفت بودن تو هر جایی که تو زندگیت هستی همین جا باید تجلی کنه، جای دیگه ای نیست. انسان کامل همین الان درونش بهشت رو داره، آدم عوضی هم جهنم رو همین الان داره هم میکنه. نه اینکه بهشت و جهنم نیست، نه وقت منظورم اون نیست، اما انسان خردمند میدونه که بهشت و جهنم در جان خودش اول ادراک میشه. چون وقتی عشق رو تجربه میکنی، حالا هر عشق، بگو عشق نمیدونم مادر فرزندی، پدر بچه‌ام، زن و شوهری، هر چه، هر عشق، میهن، ببینون عشق همون لحظه میفهمی اصلا جانت یه حالیه، دلیر شدی، صبور شدی یا بیقرار شدی.